ساعت 14 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما. این مجله خبری رو با مروری بر مهمترین خبرها آغاز میکنیم. مذاکرات هسته‌ای در سطح معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا در ژنو پی گرفته میشود. علی لاریجانی میگوید نمایندگان مجلس طرحی را دنبال میکنند که اگر تحریم ها تشدید شود ایران غنی سازی را در هر درجه ای از سر بگیرد. و شماری از پناهجویان در جزیره پاپوا گینه نو در اعتراض به وضعیتشان لبهای خود را دوخته و اعتصاب غذا کردند. مذاکرات دو جانبه محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا ساعت پایانی شامگاه چهارشنبه در ژنو پایان یافت. قرار است این گفتگوها از امروز پنجشنبه در سطح معاونان وزیر به مدت 3 روز دیگر ادامه یابد. همکارم هانا کاویانی که اکنون در ژنو به سر میبره همراه ماست. روزت بخیر هانا، برای ما میگی که امروز در شهر ژنو چه خبره؟
روزتون هم بخیر رویا و سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. بله، امروز در همین دقایق که ما صحبت میکنیم قاعدتاً دیدار معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا باید آغاز بشه. البته اطلاع رسانی دقیقی نمی کنن طرف های مذاکره، خیلی در رو به روی رسانه ها بسته تر از همیشه نگه داشتند. معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا قرار هستش که از امروز تا روز شنبه گفتگوهای دو جانبشون رو ادامه بدن. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته که این گفتگوها از پس از دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا به هر حال میتونه رنگ و شکل جدی تری داشته باشه، از این جهت که وقتی رؤسا صحبت میکنن به قول آقای عراقچی پس از اون معاونان میتونن راحت تر به کارشون ادامه بدن و تکلیفشون مشخص تر باشه. البته دیدارهای هسته‌ای و گفتگوها تنها به شهر ژنو ختم نمیشه. در روز پنجشنبه محمد جواد ظریف ژنو رو مقصد برلین ترک کرده، با همتای آلمانی خودش گفتگو میکنه و پس از اون قرار هستش که به بروکسل بره برای دیدار با رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی، که پس از اون هستش که آقای ظریف میخواد راهی پاریس بشه، جایی که جان کری هم امروز بعد از ظهر راهی این شهر خواهد شد و قرار هستش که با همتای فرانسوی خودش لوران فابیوس دیدار بکنه.
اما هانا، از وزرای خارجه ایران و آمریکا گفتی، از مذاکرات دیروز بگو، این مذاکرات دیروز چطور پیش رفت؟
بله، مذاکرات روز گذشته حدوداً اونطوری که آقای عراقچی گفته حدود 8 ساعت طول کشیده. مذاکراتی که از پیش از ظهر روز چهارشنبه آغاز شد بین وزرای خارجه ایران و آمریکا پیش بینی شده بود و گفته شده بود که این دیدار یک روزه خواهد بود و آقای کری ساعت‌های بیشتری رو در شهر ژنو موند، مذاکراتش رو تا پاسی از شب ادامه داد با همتای ایرانی خودش و صحبتی نکردن به صورت مشخص درباره جزئیات این مذاکرات. گفته شده که این مذاکرات سازنده بوده و خیلی در فضای جدی و طرفین اراده خودشون رو نشون دادن برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران.
و اما دیروز تصاویر قدم زدن جان کری و آقای ظریف پوشش گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف داشت. آیا این اقدام وزرای خارجه ایران و آمریکا معنی دیپلماتیک خاصی داره یا فقط نوع دیگه‌ای از مذاکره تلقی میشه؟
اقدام غیر منتظره‌ای بود. حقیقتش ما اینجا تعدادمون زیاد نیست، خبرنگاران ما شگفت زده بودیم. هیئت همراه وزرای خارجه هم شگفت زده بودن از اینکه اونها به یک باره محل مذاکرات رو ترک کردن. البته جان کری سابقه این رو داره که محل مذاکره رو ترک میکنه برای تنفس، بعضی موقعا به خریدی میره یا به بازاری در اون شهری که هست میره. پیشتر در خود این ژنو در زمان دستیابی به توافق ژنو هم این کارو کرده بود. اما گفته‌های دیگری هم بود مبنی بر اینکه شاید وزرای خارجه ایران و آمریکا تمایل داشتند که گفتگوهای خصوصی خودشون رو در فضای آرومتر و در فضای به دور از اون فضای شاید میز مذاکره ادامه بدن. در نتیجه تحلیل‌های مختلفی در این باره شد و بسیاری هم اون رو اقدامی مثبت ارزیابی کرده بودند.
سپاسگزارم هانا، در بخش‌های بعدی خبری هم حتما با تو خواهیم بود تا ما رو در جریان خبرهای تازه بگذاری. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه گفت برخی نمایندگان مجلس طرحی را دنبال می‌کنند که اگر غربی‌ها در زمینه تحریم‌ها گام جدیدی بردارند اینا ایران غنی سازی را در هر درجه ای از سر بگیرد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری روسیه تارتاس، شماری از نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات کنگره آمریکا نیز طرحی آماده کردند مبنی بر اینکه اگر تا 30 ژوئن 9 تیر ماه توافق هسته‌ای حاصل نشود، تحریم‌های ایران تشدید شود. به گزارش تارتاس، این طرح در ماه فوریه یا مارس آینده در صحنه کنگره مطرح خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود 15 تن از پناهجویانی که در بازداشتگاه پناهجویان در پاپوا گینه نو به سر می‌برند، در اعتراض به وضعیتشان لب‌های خود را دوختند و حدود 400 نفر از آنان اعتصاب غذا کردند. بر اساس این گزارش، یک پناهجوی مصری در پی بلعیدن 3 عدد تیغ ریش تراش در بیمارستان بستری شده است. سخنگوی وزارت مهاجرت استرالیا بدون تشریح ابعاد این اعتراضات گفت: شمار اندکی از پناهجویان به خود آسیب رساندند و شمار دیگری اعتصاب غذا کردند. حدود یک سال پیش در پی اعتراضات پناهجویان در جزیره مانوس، یک پناهجوی ایرانی به نام رضا براتی کشته و 69 نفر زخمی شدند. پلیس فدرال آمریکا FBI روز چهارشنبه مردی را در ایالت اوهایو به اتهام طرح‌ریزی برای حمله به ساختمان کنگره این کشور بازداشت کرد. به گفته FBI این فرد که کریستوفر کورنل نام دارد، مدت‌ها تحت نظر بوده و پس از خرید اسلحه و 600 گلوله برای ساخت بمب‌های لوله‌ای بازداشت شده است. بر پایه اسنادی که دادگاه منتشر کرده، این فرد به یکی از خبرچین‌های FBI گفته بود برای حمایت از گروه موسوم دولت اسلامی قصد انجام چنین کاری را دارد. و اما دولت آمریکا اعلام کرد که برای مقابله با حمله‌های سایبری تدابیر تازه‌ای را به کار می‌گیرد. در این زمینه رئیس جمهوری آمریکا با تأکید می‌گوید که آسیب‌های مجرمان سایبری کمتر از جرم‌های دیگر نیست و از این پس با نیروی کامل با آنها مقابله خواهد شد. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن خبر می‌دهد که در روزهای اخیر حمله سایبری علیه کمپانی سونی پیکچرز و به دنبال آن هک شدن حساب توییتری فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا بار دیگر اتخاذ تدابیر قانونی مؤثرتر را بیش از پیش ضروری ساخته است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که در نطق سالانه خود در اجلاس مشترک دو مجلس نمایندگان و سنا که شبانگاه 20 ژانویه 30 دی ماه ایراد خواهد کرد، از کنگره خواهد خواست که قوانین محکمتری را برای مقابله با حمله های سایبری تدوین و تصویب کند. حمله‌های سایبری علیه سازمان‌های دولتی و خصوصی آمریکا اگرچه تازگی ندارد، ولی عملیات اخیر علیه کمپانی فیلمسازی سونی پیکچرز و به ویژه هک کردن حساب توییتر فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در ایالت فلوریدا که اولی توسط کره شمالی و دومی به وسیله گروه حکومت اسلامی انجام شده، بحث‌های مربوط به ضرورت اتخاذ تدابیر فنی و قانونی در این زمینه را دامن زده است. آقای اوباما به نوبه خود نسبت به این حمله ها واکنش نشان داده و میگوید که خواستار اقدامات قوه قانونگذاری در تدوین و تصویب قوانین سخت‌تری است. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه طی سخنانی در مرکز امنیت ملی سایبری و مخابرات در آرلینگتون ویرجینیا گفت که به کنگره پیشنهاد خواهد کرد تا اختیارات مجریان قانون در تعقیب مجرمان سایبری افزایش یابد. او گفت دولت بران است تا به شیوه بهتر و مؤثرتری مجرمان سایبری را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. از جمله این مجرمان کسانی هستند که به عرضه سلاح‌های سایبری مانند نرم‌افزارهای جاسوسی سایبری مشغولند و در این زمینه اختیارات دادگاه‌ها افزایش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد سخن آخر این که مجرمان سایبری باید قدرت کامل نظام عدل و داد در آمریکا را حس کنند، چرا که آسیب‌های اعمال آنها کمتر از مجرمان دیگر نیست. آقای اوباما همچنین افزایش مبادلات اطلاعات در زمینه تهدیدهای سایبری میان بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی را پیشنهاد کرده و احتمال می‌رود که این پیشنهاد با استقبال جمهوری‌خواهان در کنگره روبرو شود. مایکل مک‌کاول رئیس کمیته امنیت داخلی در مجلس نمایندگان روز چهارشنبه با انتشار اعلامیه‌ای حمله‌های سایبری علیه سازمان‌های خصوصی و دولتی آمریکا را بسیار نگران کننده خواند و گفت حمله‌های سایبری جهادیون افزایش خواهد یافت مگر آنکه دولت استراتژی مؤثرتری را برای مقابله با آنها به کار گیرد. روز دوشنبه گذشته 22 دی ماه حساب توییتر فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا توسط افراد گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش مورد حمله قرار گرفت و به پیوست پیامی خصومت‌آمیز نام‌ها، شماره‌های تلفن و آدرس‌های ایمیل ژنرال‌های ارتش آمریکا منتشر شد. در پیام گروه حکومت اسلامی آمده بود که با اجازه الله ما اکنون در فرماندهی مرکز ارتش آمریکا هستیم و در اینجا هم توقف نخواهیم کرد. در پیام ادعا شده بود که حکومت اسلامی اطلاعات کاملی در مورد خانواده‌های فرماندهان ارتش آمریکا در اختیار دارد. هکرهای این گروه اسلامی همچنین دو ویدیوی تبلیغاتی را در کانال یوتیوب فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا قرار دادند که صحنه‌های کند شده ای از چندین انفجار، شعارهای جهادی، جنگجویان نقابدار و همینطور یک سخنرانی تحریف شده رئیس جمهوری آمریکا را نشان می دادند. قرار است کنگره آمریکا نشست‌های ویژه‌ای برای آگاهی از دیدگاه‌های کارشناسان امنیت سایبری را برپا کند و لایحه قانونی تازه‌ای را به بحث بگذارد.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید. فیفی از خوشحالی زوزه می کشد عنوان فیلم مستند از کار و زندگی بهمن محسس نقاش پرآوازه ایرانی است. این فیلم این روزها در چند شهر هلند در حال نمایش است. بهمن محسس 4 سال پیش به هنگام فیلم مهدونی این مستند در 79 سالگی در شهر روم پایتخت ایتالیا درگذشت. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
بهمن محسس زاده 9 اسفند سال 1310 در شهر رشت است و دانش آموخته رشته های نقاشی و مجسمه سازی از دانشگاه تهران و آکادمی هنر در شهر روم. در کارنامه هنری بهمن محسس آثار فراوانی دیده می شود که شماری از آنها پس از آفرینش به دست این هنرمند از بین رفته. بهمن محسس در دهه 40 خورشیدی چند سالی در ایران ماندگار شد و سپس تا پایان عمر زندگی در ایتالیا را برگزید.
من از این کار نون خوردم، رضایت روحی و رضایت زندگی داشتم، ولی این که کار بگذارم برای مرد خور اصلا هیچ وقت.
اینها نمونه ای از گفته های بهمن محسس است که در لابلای فیلم مستند فیفی از خوشحالی زوزه می کشد شنیده می شود. میترا فراهانی، نقاش و فیلمساز ساکن پاریس، چند ماهی پیش از مرگ بهمن محسس او را برای ساخت فیلم مستندی از زندگیش راضی می کند. یکی از نقاشی های بهمن محسس که تا پایان عمر نزد این هنرمند باقی ماند فیفی از خوشحالی زوزه می کشد نام دارد که میترا فراهانی عنوان فیلم مستند خود را از این نام به عاریت گرفته. بهمن محسس در طول زندگی هنری خود همواره می گفت تابلوی فیفی از خوشحالی زوزه می کشد همان جایگاهی را برای او دارد که لبخند ژوکند و یا مونالیزا برای لئوناردو داوینچی. بهمن محسس در این فیلم ضمن شرح مختصری از زندگی هنری خود شماری از آثار نقاشی و مجسمه اش را هم نشان می داد.
زندگی خودم رو خودم برای شما میگم تا هر احمقی به دلخواه خودش برای من نسب نامه درست نکنه.
شما به سرنوشتی کاراتون هر کدوم دونه دونه فکر میکنی؟
من فکر نمیکنم، برای که اگه داغان شد، اگه لطپار شد، اگه دزدیده شد، این دیگه پیروزی حماقت این دوره است. هیچ تأثیری نداره، نخواهد داشت.
27 دقیقه پس از این تصویر بهمن محسس برای همیشه از دسترس دور شد.
من توی سیگار رو هم بده بعد بگو این فیلم چی بخواد بشه.
فیلم مستند فیفی از خوشحالی زوزه می کشد 2 سال پیش برای نخستین بار در بخش چشمنداز جشنواره برلین به نمایش در آمد و این روزها نیز در چند شهر هلند به زبان فارسی و با زیرنویس هلندی در حال نمایش است. شهرام میریان، رادیو فردا.
فرصت دارم تا یک بار دیگه شماره دریافت پیام و نظرات از طریق وایبر و واتساپ رو اعلام کنم. 20420 725 970-3-970-3-0. این شماره ای هستش که میتونید از طریق وایبر و واتساپ با ما در ارتباط باشید. 20420-725-970-3-0. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.